رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 25 مارت. در آغاز سرخط خبرها. دبیر کلی پیمان ناتو گفت که این پیمان از سفارایی نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین خیلی نگران است. اوباما و نورسلطان نظربایف در سفارتخانه امریکا در هیگ هالند با هم ملاقات کردند و در دوشنبه بازی رفشن کولاب قهرمان فوتبال تاجیکستان با استقلال دوشنبه با حساب 0-5 پایان یافت. تفصیل خبرها. اندرس فوق راسموسن دبیر کلی پیمان ناتو گفت که این پیمان از سفارایی نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین خیلی نگران است. بعد از مذاکرات با میلا جوکانوویچ نخست وزیر مونتنگرا یا چرنگوریا، آقای راسموسن گفت که این پیمان آماده است از همه کشورهای عضو دفاع کند و همچنین با کیف راه‌های بهتری حمایت از اوکراین کشوری بیرون از پیمان را بررسی نماید. جوکانوویچ گفت کشوری وی امید دارد که در ملاقات رهبران کشورهای عضو در ماه سپتامبر عضویت خود در ناتو را به میان گذارد. بوسنیا، گرجستان و مکدونیا نیز علاقمندی خود را به عضویت ناتو نشان داده اند. ازبکستان از کیف و مسکو خواسته است که بحران قریم را از راه مذاکرات حل کنند. در اعلامیه که روز سه‌شنبه وزارت کارهای خارجه ازبکستان پخش کرد، گفته می شود که این کشور خواستار حل هر گونه مباحثات بین المللی از راه مذاکره است. در این مورد ازبکستان تهدید از راه زور و یا استفاده از نیرو بر ضد تمامیت ارضی و استقلالیت سیاسی هر کشور را در نظر دارد. در این اعلامیه همچنین آمده است که یگانه راه حل بحران قریم مذاکرات مستقیم جانب ها برای پیدا کردن راه حل قابل قبول هر دو جانب است که آن باید با نظرداشت روحیه ملی و ارزش های فرهنگی و تاریخی جانب ها انجام بگیرد. در اعلامیه آمده است هر قدر که وقت برای حل مسئله از دست رود، به همان اندازه راه حل مشکل تر خواهد شد. باراک اوباما و نورسلطان نظربایف رئیسان جمهور امریکا و قزاقستان روز سه‌شنبه در سفارتخانه امریکا در هیگ هالند با هم ملاقات کردند. مقامات رسمی امریکا درباره موضوع بررسی شده چیزی نگفتند. قزاقستان هم پیمان نزدیک روسیه و یکی از اعضای کلیدی اتحادیه گمرکی زیر نظر مسکو به شمار می‌رود، ولی وی در سخنان خود راجع به ضبط قریم توسط روسیه بی‌تفاوتی نشان می‌دهد. اهالی مناطق شمالی قزاقستان را که با روسیه هم مرز می باشد، اصلا مردم روس زبان تشکیل می دهند. اوباما و نظربایف 11 مارت، یعنی یک روز پیش از لغو سفر نظربایف به مسکو، تلفنی درباره بحران اوکراین صحبت کرده بودند. حالا اوباما و نظربایف در هالند در ملاقات رهبران کشورهای هسته‌ای شرکت می کنند. مطبوعات گزارش می دهد که الکساندر موزیچکا رهبر ملتگرایان راستی اوکراین شب گذشته در غرب این کشور در شهر ریونه کشته شده است. الکساندر دانی نماینده پارلمان اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که موزیچکا را افراد مسلح در دو ماشین را بودند و بعدتر با زولانه در دست و با تیر در صندوق سینه وی را از ماشین بیرون انداختند. در اول ماه جاری برای بازداشت موزیچکا حکم صادر شده بود و وی را روسیه جستجو میکرد. گویا وی برای کشتار 20 نفر نظامیان روس در جنگ‌های ضد تندروهای چچن در سالهای 95، 94، 95 گمانبر دانسته می شد. بنابر خبری مطبوعات روسیه، روز سه‌شنبه دادگاه ناحیه لنینی شهر چباکسر لئونید دروژین، سردار پیشین ریاست خدمات مهاجرت چوواشیا، را 2.5 سال محکوم به زندان کرد. دروژین برای آن متهم دانسته شده است که از ماه ایون تا ماه اکتبر سال 2012 شهروند تاجیکستان را در ساختمان‌های باغ نزد حمله‌اش در چباکسر کار فرموده است. این یکی از اتهامات است که با دروژین ارتباط داده بودند. و در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی رفشن کولاب قهرمان فوتبال تاجیکستان با استقلال دوشنبه برنده جام کشور برای سوپر جام تاجیکستان با حساب 5-0 به نفع استقلال به پایان رسید. شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف از ورزشگاه مرکزی دوشنبه خبر داد که یوزف بلاتر، پرزیدنت اتحادیه جهانی فوتبال یا فیفا، که نیمه دوم 25 مارت وارد دوشنبه شده بود، بعد ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به ورزشگاه مرکزی آمد و این بازی را تماشا کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه آزادی خبر و مطالب بیشتر پیدا کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بازدید دو روزه یوزف بلاتر رئیس فیفا یا فدراسیون بین المللی اتحادیه های فوتبال جهان از تاجیکستان ادامه دارد. چرا فوتبال تاجیک کم رنگ است و در منطقه یا جهان اعتبار ندارد؟ صحبت با یک کارشناس و رویدادهای تاریخ در یک قرن گذشته سرنوشت تاتارهای قریم را به بازی درآورده است. بازی اخیر گذاشتن زادبوم آنها به دست روسیه است. برنامه را با مصاحبه ها و گزارش های خبری ادامه می دهیم. بازدید دو روزه یوزف بلاتر رئیس فیفا یا فدراسیون بین المللی اتحادیه های فوتبال جهان از تاجیکستان ادامه دارد. وی روز سه شنبه از بیشکک وارد شهر دوشنبه شد و با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره دورنمای رشد فوتبال در این کشور و روندهای فوتبال جهانی صحبت کرد. سپس بلاتر در مراسم گشایش ورزشگاه تعمیر کرده اصلی شهر دوشنبه شرکت کرد. در مصاحبه از نرز الله لطیف خبرنگار ورزشی رادیوی آزادی در ورزشگاه دوشنبه ابتدا پرسیدم آقای بلاتر فوتبال تاجیکستان را چگونه ارزیابی کرده است؟
جناب بلاتر رئیس اتحادیه جهانی فوتبال فیفا بار چهارم است که به تاجیکستان میآید و او در چهارچوب سفر کاری خود با کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده است و از آن کمک‌هایی که فیفا انجام می‌دهد برای تاجیکستان او در اینجا واقف می‌گردد و هر دفعه یک میدان نو را می‌کشاید و امروز هم در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور میدان ورزشگاه مرکزی که تازه ترمیم شده است یوزف بلاتر این ورزشگاه را این میدان را امروز حسن افتتاح بخشید و فردا اینچنین در ورزشگاه مرکزی باز میدانهای سنی هستند که آنها را میکشد و بعدا برای میدان نوی که در ورزشگاه مرکزی باز از روی برنامه گل دوی فدراسیون بین المللی فوتبال ساخته می شود اینچنین با آن حسنی آغاز می بخشد. نباشد جناب بلاتر پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و ورزشگاه آمدن فردا با زردالیستان در باره سفر نوبتی خود نتیجه گیری می کنند. بله، هر لحظه وقتی که ملاقات ها می شود در سفرهای پیشینی ایشان از آن اظهار خرسندی می کرد که در تاجیکستان فوتبال رو به انکشاف است و در اینجا بخصوص به فوتبال کودکان و نوبرسان توجه ظاهر کرده می شود و میدان های نو ساخته شده استودند و عموما نظری اون نیک است و همچنین در یکی از صحبت های خود قبلا اظهار داشته است که مقامات نو رهبریت ندی جوانی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که با او چندین بار علکی صحبت کردند برای پیشرفت فوتبال تاجیکستان سهمی مناسب خواهند گذاشت.
بله، ببینید چون آقای بلاتر از بیشکک وارد تاجیکستان شد، در بیشکک هم گفته است که فیفا برای تعمیر ورزشگاه ها میدان های فوتبال کمک های مالی خواهد کرد. آیا چنین کمک ها را به تاجیکستان هم در برنامه اش دارد؟
بله، چون که من عرض کردم بر اساس برنامه گل دو در تاجیکستان در پهلوی عموماً در حدود ورزشگاه مرکزی یک میدان سنعی به استفاده داده شد که نرخ آن تا 500 هزار دلار است. و این پوره از بودجه فدراسیون بین المللی فوتبال میباشد. همچنین در شهر نوراگ چند سال مقدم چنین میدان به استفاده گذاشته بود و باز در شفاف میدان مرکزی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه یک میدان نو رو از روی کمک فیفا ساختمان آن فردا شروع می شود. همچنین دو میدانچه‌های برای فوتبال خرد هم از حساب این تشکیلات بین المللی جهانی ساخته شده است و کمک فیفا و فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه ساله در حدود 250 هزار دلار اختصاص داده می شود که آن هم به فوتبال کودکان و هم به فوتبال زنان نیز صرف می شود.
مصاحبه بود با نرزالا لطیف در باره بازدید یوزف بلاتر رئیس فیفا از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه. این بازدید بلاتر از تاجیکستان و قرقیزستان در حال انجام میگرد که فوتبال این دو کشور در عرصه بین المللی درخش ندارد و میدانهای بازی فوتبال با معیارهای بین المللی کمتر مطابقت دارند. در مصاحبه از عبدالفتاح شفیوف یکی از تحلیلگران فوتبال تاجیک پرسیدم چرا فوتبال تاجیک نه تنها در عرصه بین المللی بلکه در فوتبال آسیای میانه نیز موقع ندارد.
به اندیشه من به وضع فوتبال تاجیک باید در برابر وضع هم اجتماعی و هم اقتصادی کشور بها داد. تا این زمان موقع نسبتاً بلندتره که فوتبال تاجیک در میان حداقل کشورهای همسایه و منطقه داشت، با آن بازمانده های زمان شوروی بود که هم بازیگران و هم مربیان زمان شوروی تربیت دیده کم وضع فوتبال تاجیک را بهتر می‌برداشتند، ولی با رفتن آنها دارد وضع فوتبال تاجیک حتی در برابر فوتبال همسایه‌ها هم به سوی این می‌رود. ولی این وضع نه تنها در فوتبال بلکه در دیگر ساحه‌های اجتماعی اقتصادی کشور نیز مشاهده می‌شود. اگر امکانیت‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور بهتر می‌بود، تنها در آن صورت می‌توانستند که به فوتبال بیشتر اهمیت دهند و هم فوتبال بیشتر رشد کند.
ما گفته می توانیم که چرا ورزشگاه های به این هم خوردی تاجیکستان از مخلص پر نمی شوند. اگر بعضی بازی های مثلا میانی دسته های روشن و استقلال را استثنا کنیم.
من به این فکر که ورزشگاه های تاجیک از مخلصان پر نمی شوند شاید تا اندازه راضی شدن نتوانند. درست است که در دوشنبه ورزشگاه ها پر نمی شوند حتی در بازی های بین المللی دسته ها، ولی در منطقه ها توجه مردم به فوتبال خیلی بیشتر است. ورزشگاه های منطقه ها معمولا حتی در بازی های درون طبقه لیگ عالی تاجیکستان هم معمولا پر از مخلص هستند. علت آن که در دوشنبه مردم به فوتبال کمتر توجه دارد در آن است که امکانیت های جوانان برای تفریح در شهر بیشتر است. فوتبال فعلا نمیتواند رقابت بکند با دیگر امکانات های تفریح به مثل طربخانه و نایت کلاب ها و دیسکو کلاب ها و امکانات های دیگر تفریحی برای جوانان. اما در منطقه ها مردم که همانجا بومی هستند برای دسته خود همیشه آماده هستند و هم امکانات های تفریحی شون که کمتر است از این رو می روند به فوتبال و فوتبال برای آنها یکی از کمترین و یگانه امکانات برای تفریح و برآوردن دم جوانی گردیده است.
بله عبدالفتاح، به نظر شما زمینه های رشد فوتبال در تاجیکستان وجود دارد؟ مثلا از اقلیم مساعد گرفته تا سرمایه گذاری ها در این بخش.
چون زمان فرا رسیده است که بیمین سرمایه گذاری خوب فوتبال نمیتواند در جای خود رشد بکند.
بله.
من در آینده نزدیک هیچ امیدی نکتره برای بهبود یافتن وضع فوتبال تاجیک نمیبینم، چون امکانیت های سرمایه گذاری سرمایه داران هم کمتر است. سرمایه گذار البته به آن ساحه سرمایه می گذارد که می بیند که از آن نفع به دست می آید و وقتی که در فوتبال در آینده نزدیک همین گونه نفع گرفتن غیر امکان است، از این روی سرمایه گذارها نمی خواهند که چنین ریسک بکنند و چنین خطرها بیزنس خود را و درآمد خود را مواجه بکنند. در فوتبال امکانات درآمد هم کمتر است در تاجیکستان، چون که معمولا فوتبال از فروش چیفته و از فروش حقی نمایش بازی در شبکه های تلویزیونی از دوب رکلام بیشتر درآمد میبیند و هیچ یکی از این منبع های درآمد فوتبال فعلا در تاجیکستان در آن وضع نیستند که برای سرمایه گذار درآمد آورده توانند.
پس چی باید کرد برای رشد فوتبال؟ چی زمینه ها باید فراهم آید؟
برای اون سرمایه گذارانی که به فوتبال میتوانند که سرمایه بگذارند شاید یکان برتریت های اقتصادی از حساب انداز و یا مانند به این باید داد و همچنین با باید خودی دسته ها هم دیگر دستگری سرمایه‌گذار نباشن و در فکر و تلاشی پول کار کردن برای خود بگردن. مثلا فوتبال که ها آماده بکنن و بفروشن، هر گونه راه های دیگر را برای دریافت کردن درآمد برای خودشان پیدا بکنن. در برابر این باید از دسته ها تقاضا شود که حتماً و حتماً مکتب‌های فوتبال خود رو بازسازی کنند. وقتی که یک نفر جوان اردوی تاجیک با استورای فوتبال حداقل منطقه‌ای تبدیل گردید و هم این خانه‌های زندگیش هم بهتر شد، مثلا هم ثروتمند گردید، هم شهرت‌یار گردید، اون دیگر هم با مکتب‌های فوتبال می‌روند. تنها در همین صورت هم می‌توان که جوانان و نوجوانان رو برای مشق فوتبال جذب نمود.
مصاحبه ما را با عبدالفتاح شفیف، تحلیلگر فوتبالی تاجیکستان، می‌شنیدید. دادستانی شویتسیا گلنارا کریموا دختری کلانی پریزیدنت ازبکستان را رسما برای رشوه‌خواری به مبلغ صدها میلیون دلار متهم کرده است. بخش مبارزه با فساد دادستانی کلی شویتسیا، 24 مارس در سامانه خود خبر داد که از دادگاه استکهلم پایتخت این کشور اروپایی خواسته است تا تحقیق پرونده صدها میلیون دلار رشوه‌دهی شرکت شویدی تولیا سونرا برای راه یافتن به بازار این کشور آسیای مرکزی را تمدید کند. در این درخواست همچنین گفته شده است که گلنارا کریموا از سوی دادستانی شویتسیا به رشوه‌خواری جدی گمانبر دانسته می شود. در این باره همکار ما میرزای سلیمپور چنین گزارش می دهد.
مفتشان شوید میگویند با تحقیق اعمال گلنارا کریموا با گمان رشوه‌گیری در عوض راه دادن تلیاسونرا به بازار مخابرات ازبکستان شروع کردند. با گفته دادستان ها تلیاسونرا در سال 2007 برای دریافت مجوز فریجی به شرکت در گیبرالتار ثبت نام شده تکیلند 2.3 میلیارد کرون شویدی معادل 358 میلیون دلار پول داده است. تکیلند از شرکت های مربوط به گلنارا کریموا و دختر کلانی پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نامبر می شود. این شرکت در خواغاز به نام گایانی اوکیان یکی از مشاوران نزدیک گلنارا کریموا ثبت شده بود. دوستان های شویتسیا گفتند دلایل مشخصی برای گمانبر کردن گلنارا کریموا در دست دارند که محض او نفری بود که مذاکرات با تلیاسونرا را تشکیل و جریان آن را نظارت میکرد و از این جریان فایده میگرفت. دوستان شویتسیا تلیاسونرا یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی اسکاندیناوی را چند سال باز با خریدن نظر موافق نمایندگان الیت سیاسی ازبکستان از جمله گلنارا کریموا عیبدار میکنند. در اظهارات دوستان شویتسیا آمده است که شرکت شویدی طی سال های از 2007 تا 2010 به خاطر دست آوردن موجهای لازم رشوه می داد. به حساب مقامات شویتسیا فایده که تنها گلنارا کریموا از این معاملات مشکوک با تلیاسونرا به دست آورده است می تواند تا 240 میلیون یورو را تشکیل دهد. به باور دوستانی رهبران شرکت تلیاسونرا از این معاملات خبر داشتند، ولی به خاطر راه یافتن به بازار آینده‌دار ازبکستان با زیر 30 میلیون اهالیش به این همه چشم پوشیدند. تلیاسونرا در سال 2007 در پای خریدن شرکت آمریکایی کوسکوم به ازبکستان راه یافت و تا حال در بازار این کشور تحت برند یوسل فعالیت دارد. این شرکت چند سال پیش شرکت ایندیگو تاجیکستان را نیز خرید و فعلا تحت برند تیسل یکی از شرکت‌های پیشقدم در بازار مخابرات تاجیکستان به شمار می‌رود. قضیه چگونه به بازار ازبکستان راه یافتن تلیاسونرا در حال حاضر از سوی مقامات آمریکا و شویتسیا نیز تحقیق می شود. شویتسیا روز 12 مارس رسما خبر داد که علیه گلنارا کریموا با گمان دستوشان در شستشوی پول پرونده کشیده است. بنا به اطلاع خود تلیاسونرا که روز 17 مارس نشر شد، وزارت عدلیه آمریکا نیز قضیه چگونه در سال 2007 در ازبکستان با مجوز فریجی موچا و سلسله شماره تلفن ها دست یافتن این شرکت را تحقیق می کند. تحقیق تجارت‌های تلیاسونرا در ازبکستان چند سال باز ادامه دارد. در مجموع در رابطه به این قضیه تنها در شویتسیا حساب‌های بانکی با مبلغ بزرگی برابر بیش از 800 میلیون فرانک معادل 910 میلیون دلار که یک بخش اعظمش باور می‌رود با گلنارا کریموا تعلق دارد مسدود شده‌اند. تحقیق فعالیت‌های گلنارا کریموا از سوی مقامات کشورهای غربی در حال ادامه دارد که او در ازبکستان هم مورد قهر پدری پرنفوذش قرار گرفته است. در چند ماه اخیر از ازبکستان از جمله توسط خود گلنارا کریموا در باره بازداشت ده نفر از افراد نزدیک به این دختر پرزیدنت گزارش رسید. خود گلنارا کریموا معتقد است که هدف اصلی این همه تعقیب و بازداشت‌ها خود اوست و در پشت این همه رستم عنایتوف رهبر خدمات امنیت ملی ازبکستان ایستاده است. روزی 21 مارس در روز نوروز بخش ازبکی رادیوی آزادی نامه‌ای دریافت کرد که با دست نوشته شده است و باور می‌رود که به قلم گلنارا کریموا تعلق دارد. او در این نامه خبر داده است که در تاشکند تحت حبس خانگی و تحت فشار زیادی روانی قرار دارد و حتی لاتکوب هم شده است. گلنورا کریموا در این نامه طولانی و پردرد مادر و خواهر خردیش لولا کریموا و رستم عنایتوف و ژنرال های دیگری ازبک را سببگاری تعقیب شدیدی 5 ماه اخیر علیه خود مینامد و با یک لحن خیلی تند به پدرش اسلام کریموف در میافتد که به سن 76 رسیده است، ولی با جای کشودن چتر مهربانی بالای سری فرزندان و نبیره ها همه آنها را به تدریج از خود دور میکند. مؤلف همزمان از اسلام کریموف التجا میکند که او را اجازه بدهد برای توبت به خارج برود. گلنورا کریموای 42 ساله دختری کلونی اسلام کریموف است. او تا تیرماه سال 2013 با استفاده از حمایت پدرش و اطرافیان او در ازبکستان از نفوذ فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و حتی وارث احتمالی تخت پدرش نام برده می‌شد.
آغاز رسیدگی به پرونده رشوه‌خواری گلنورا کریموا دختری کلونی پرزیدنت ازبکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
بعد از اشغال قریم توسط نیروهای روسیه و جدا شدن آن از اوکراین، موضوع قریم و وضع زیستی اهالی آن از جمله تاتارهای قریم در رسانه‌های جهانی در سرخط قرار گرفت. با وجود این که در یک قرن اخیر ترکیب اهالی قریم خیلی تغییر کرده است و شماره زیادی تاتارهای قریم را در سالهای شوروی به جمهوری‌های مختلف شوروی از جمله به تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای میانه بدرقه یا به قول بدرقه کردند، تا حال در این منطقه یا نیم جزیره اهالی تاتار زیادند. تلاش روسیه این بود که با بدرقه کردن تاتارها ترکیب اهالی این منطقه را به نفع روس‌ها تغییر دهد و این هدف مثل اینکه اجرا هم شده است. ولی در سال 1954 نیکیتا خروشوف رهبری وقت شوروی این منطقه را در اختیار اوکراین گذاشت. این بار اول نبود که تاتارهای قریم یا زادبومی آنها در یک قرن گذشته به قرطه بازی‌های استراتژیکی تبدیل یافته بود و آنها از دست به دست می‌رفتند یا از کشور به کشور دیگر تعلق می‌گرفتند. همکار ما ساجده میرزا در یک گزارش ویژه نگاه افکنده است با سرنوشت تاتارهای قریم.
خدیچه یک زنی سالخورده تاتار که در منزل خرد و فرسوده در کناره های پایتخت قریم به سر میبرد، میگوید عمرش به جای رسیده است و از فراموش خاطری زجر میکشد. اما او خاطره هایی دارد که با وجود فراموش خاطری هیچگاه از یادش نمیروند. خدیچه یاد دارد که در زمان جنگ دومی جهانی عسکران آلمانی اهل خانواده او را در حجره بندی کردند و خانه آنها را همچون مکانی زیست به کار بردند. بعدن حکومت شوروی آیله خدیچه و همسایه های تاتاری آنها را در زیر نگاه های سرد و پر از نفرت همسایه ها برای گویا همکاری با فاشیست ها از قریم به ازبکستان دیپورت کرد. با بختی بعدی خدیچه سال 1992 وقتی او در جستجوی خانه دوران کودکیش به قریم برگشت، منزل آنها کیها از طرف روزها غصب شده بود. با ما چیزی ندادند، نه جبران پولی نه چیزی دیگر. وعده زیاد دادند اما اجرا نکردند. خانه ما حالا هم پا برجاست، اما من نمیتوانم برای بازپس گرفتن آن تلاش کنم. این کاری بیهوده است. بعدن پایهایم درد میکند. من درست راه رفته نمیتوانم. دادرکی داشتم که 5 سال پیش وفات کرد. او چون میراث‌بری مستقیم بود. البته من هم میراث‌بر هستم، اما راه رفته نمیتوانم. برای این کار باید بسیار دو دو کنی. قصه های غم‌انگیز مانند به این برای تاتارهای قریم که حقوق تاریخی آنها به شبه جزیره از قرن 18 از دوره غصب شدنش از طرف روس‌ها بارها به طور خشونتبار نقض شده است، دردهای عمومی هستند. ضربه آخرین را به تاتارهای قریم یوسف ستالین در سال 1944 زد. ستالین تاتارهای قریم را دست جمعانه از وطن بابایشان ریشه‌کن و در قلمرو شوروی پهن و پریشان کرد. حالا که شبه جزیره از راه نظامی دوباره به روسیه ضمیمه شد، تاتارهای قریم که در آغاز سقوط دولت شوروی به سرزمین اجداد خود برگشته بودند، از آن نگرانند که مبادا چرخ تاریخ سرنوشت آنها را در عصر 21 نیز به شیوه قبلی گردان کند و مورد پاککاری قومی و خشونت قرار بدهد. خدمات مرزبانی اوکراین میگوید از زمان برگزاری رفرندوم 15 مرد حدوداً 1000 نفر از شبه جزیره بیرون شدند. بعضی مقامات این تعداد را 1600 شمردند. همه آنها تاتار نیستند. مقامات میگویند اوکراینی ها و حتی روس های شبه جزیره از ناآرامی فرار کردند. اما تاتارهای قریم که از اسلام پیروی میکنند و غیر اسلامیانی هستند، با داشتن کمترین حمایت از ضعف پذیرترین قشر این جزیره عنوان میشوند. تاتارهای قریم که 15% اهالی جزیره را پوشش میدهند، حالا از امنیت خود خیلی نگران هستند. اخیراً افراد ناشناس دروازه های آنها را با رنگی زرد علامت گذاری کرد که یعنی اینجا تاتارها زندگی میکنند. مخصوصاً ناپدید شدن رشاد احمدف، یک تاتار 39 ساله که جسد او با علامت های شکنجه در روز رفراندوم در کناره های سیمفروپول آشکار شد، اکثر تاتارها مخصوصاً آنهایی را که آشکارا از میدان حمایت کردند شدیداً نگران کرده است. رستم سکیبین، رسان و کلکسیونر، میگوید آیله آنها خانه سنتی تاتاری خود را که در بین سیمفروپول و فیادوسیا جایگیر بود، بعد افزایش تکنیکای نظامی و مورد شانتاژ قرار گرفتن مطبوعات محلی مخصوصاً شبکه تلویزیونی تاتاری ترک کردند. او با همسرش به کیف رفت و خواهر و مادرش در خانه خیشانشون در لوف سرپناه یافتند.
من به قراری رسیدم که همه این وضعیت به امنیت خانواده من و جهازی که من جمع کردم خطر دارد. من قرار کردم که به اوکراین روم با عائله خود و یک حصه کلکسیام که 20 سال به سختی جمع کرده
باشم трудом и хотел вернуться назад.
در کیف سکیبین در جمعیتی با نام کریمیا سوس به صفت کارمند اختیاری فعالیت میکند و معمولا به آنهایی یاری میرساند که از شبه جزیره قریم فرار کردند. با گفته او حالا اکثر تاتارها خواهشی بیرون رفتن از نیم جزیره را ندارند، اما با محدودیت هایی که حکومت قریم جاری کرده است وضع میتواند پیچیده تر شود. هفته روان نایب نخست وزیر قریم رستم تیمیرگلیف گفت حکومت از تاتارها درخواست میکند زمین هایی را که خودسرانه اشغال کردند خالی کنند. اگر این عملی شود، همه تاتارهایی را هدف قرار میدهد که بعد سال 1991 به جزیره برگشته خانه های خود را باز پس نگرفتند و مجبور شدند در زمین های دیگر خانه بنیاد کنند. از زمان برگشت خود به وطن اجدادی هیچ حکومتی در اوکراین، نه کمونیست ها، نه نارنجی ها و نه حزب منطقه ها به مشکل تاتارهای قریم رسیدگی نکردند و آنها را در یک چاله سیاهی حقوقی نگاه داشتند. نادر بکیر، ادوکاتی بنیاد پژوهش و کمک به مردمی بومی قریم، میگوید
اگر آزار و کشتاری سراسری شروع شود، البته تاتارهای قریم با آن به اندازه توان خود مقاومت میکنند. این دلیل که آنها مسئله آزاد کردن محله های تاتار نشین را مطرح کرده اند، زمینه سازی حقوقی برای آغاز پاککاری های قومی است.
تهدید آزاد کردن محله های تاتار نشین در قدم اول علامت روشن است که حکومت روسگرای سیمفروپل به وعده های پیش از رفراندوم قریم درباره نقش باریز تاتارها در حکومت روس ها وفا نمی کند. نایب نخست وزیر قریم رستم تیمیرگلیف که از تاتارهای قزان است، قول داده بود که یک چند مقام بلند را در حکومت سیمفروپل به نمایندگان تاتارهای قریم می دهد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز بعد ملاقات با قانونگذاران اوکراین و فعالی تاتارهای قریم مصطفی جمیلیف اعتراف کرد که در گذشته با تاتارهای قریم برخوردی ناعادلانه شده است و قول داد که حقوق و نام نیکی آنها را برقرار کند. اما بجای این، جمیلیف از طرف حکومت سیمفروپل ممنوع ورود قریم اعلان شد. تاتارهای قریم به صورت عموم پایبند مجلس، مجمع سیاسی خود هستند، نه حکومت سیمفروپل. آنها رفراندوم 16 مارس را به طور گسترده بایکوت کردند و دعواهای روسیه را که میگفت 97% آوازها به جانبداری زمینه روسیه شدن قریم از طرف تاتارها آمده است، به چالش کشیدند. علی همزین، رئیس مجلس، میگوید پوتین نمایشکاران با فعالی تاتار مصطفی جمیلیف صحبت کرد و امنیتی تاتارهای قریم را کفالت داد. ما تا جای پذیرفتیم که روسیه با استفاده توان نظامی قریم را از خود کرد. اکنون ما میخواهیم پوتین دروغگو نبودن خود را ثابت کند و قولی را که به مردم تاتار داده است اجرا کند، میگوید علی همزین، رئیس مجلس تاتارهای قریم.
ایچه ایچه yeşil dağlar kuldama, kaydı geldi Tatar sana, uçağını aç sen bana.
شنونده گرامی با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.